بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين لا سيما أولهم أمير المؤمنين وسيد الوصيين وآخرهم بقية الله في الأرضين مولانا الحجة ابن الحسن المهدي روحي له الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بنده تشکر میکنم از بنیاد امامت جهت برپایی این برنامه و با این موضوع بسیار بدیع که از فضائل اهل بیت عصمت و طهارت مکتوم باقی مونده است در کتب آسمانی گذشته، هرچند که این کتب آسمانی تحریف شده است و قطعا همه حقیقت خالص رو در بر ندارد، اما رگه‌هایی از حقیقت به اراده پروردگار عالم در همین کتب تحریف شده باقی مانده است تا اتمام حجتی باشد بر پیروان این ادیان در طول زمان الی یوم القیامه. این که امیر المؤمنین صلوات الله علیه فرمودند لو مهدت لی الوساده لحکمت بین اهل التورات به تورات هم و بین اهل الانجیل به انجیل هم، اگر برای من امور مستقر می شد و من فرصت پیدا می کردم، فتنه جویان فرصت می دادن به امیر المؤمنین در اون مدت زمان کوتاه 5 ساله 3 تا جنگ رو بر حضرت تحمیل نمی کردن، حضرت فرمودن من بین اهل تورات با تورات خودشون بر اونها حجت اقامه می کردم، بین اهل انجیل با انجیل خودشون بر اونها اقامه حجت می کردم. لذا این جا دارد، این بخشی از علوم مکتوم اهل بیت است که باید شاگردان مکتب اهل بیت این علم رو بگشایند. این هم مثل فقه، مثل اصول، مثل علم حدیث، علم الادیان، علم الکتب السماویه باید در حوزه های علمی ما جا بیفته و بتونیم این گوهرهای الهی رو برای مردم جهان تبیین کنیم، بین اهل انجیل با انجیل خودشون حجت اسلام و محمد و آل محمد رو بر اونها تمام کنیم. با این مقدمه من کسب اذن میکنم از اساتید خودم و وارد بحث میشم. موضوع بحث به مناسبت ایام شهادت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها، فاطمه در عهد جدید است. بحثی که بنده محضر مبارکتون تقدیم میکنم در تحت این عنوانه: کتاب مقدس مسیحی تشکیل شده است از 2 بخش. 1 بخش عهد عتیق است که مورد اشتراک یهود هم هست، یهودیان هم عهد عتیق را مقدس می دانند. عهد عتیق یعنی تورات، 5 کتاب تورات و کتب منسوب به انبیای بعد از موسی تا زمان حضرت عیسی علیه السلام. این بخشو بهش میگیم عهد عتیق، مشترک بین یهودیت و مسیحیت است. بخش دوم کتاب مقدس که اختصاص به مسیحیت دارد عهد جدید است که از عیسی علیه السلام و حواریون و شاگردان عیسی مکاتبات و نوشته ها و به اصطلاح سیرنامه هایی که جمع آوری شده، اینها تحت عنوان 4 انجیل قانونی و رسمی مسیحیت و بعد هم رسائل شاگردان و حواریون عیسی 27 کتاب و رساله میشه. عهد جدید اختصاص به مسیحیت داره. آخرین این کتاب ها مکاشفه است، کتابی است تحت عنوان کتاب مکاشفه یوحنا. در ادبیات عرب مسیحی بهش میگن رؤیا یوحنا، رؤیای یوحنا. در عالم خواب نبوده است، در بیداری مکاشفه کرده است. اموری را میگوید پسر انسان رو دیدم. پسر انسان حالا مقصود کیست؟ آیا حضرت مسیح است؟ آیا حضرت خاتم النبیین است؟ آیا امیر المؤمنین است؟ این جای بحث داره. میگوید پسر انسان رو دیدم، پسر انسان بر من وحی کرد و فرمود اون چرا که دیدی و اون چرا که هست و اون چرا که در آینده خواهد بود، اینها رو به تو نشان میدهم و اینها رو بنویس. خب اینها رو نوشته تا انقضای عالم، تا قیامت و معاد. لذا کتابی است از کتاب‌های پیشگویی و آخر الزمان شناسی فوق العاده مهم. بسیاری از مقاطع مکاشفه یوحنا، عبارت‌های مکاشفه یوحنا با روایاتی که ما داریم راجع به ظهور دجال، راجع به علائم قبل از ظهور حضرت مهدی علیه السلام، راجع به کیفیت قیام و حکومت امام زمان، بسیار بسیار مقاربت و نزدیکی داره. به جوری که گویا انسان داره غیبت نعمانی رو میخونه، داره کمال الدین شیخ صدوق رو میخونه. لذا کتابی است فوق العاده با اهمیت. هرچند که عرض کردم حقیقت در اون ممکن است تحریف هم شده باشد. حقیقت خالص در اسلام است و مکتب محمد و آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین، اما رگه های از حقیقت در نزد گذشتگان هم هست. از باب اتمام حجت بر اهل جهان ما باید بر اینها مسلط باشیم و این معارف رو برای مردم جهان تبیین کنیم. حضرت زهرا رو اگر برای مسیحیان عالم معرفی کنیم، مگه میشه مجذوب اهل بیت نشن؟ مگه میشود مجذوب فرزند فاطمه مهدی موعود نشوند؟ مگر اینکه فطرتشون از اون سلامت و استقامت خارج شده باشه، ناپاک شده باشه. اگر فطرت پاکی باشه این حقایق رو ببینه، محال است که مجذوب مکتب اهل بیت نشد. خب لذا ما در این زمینه وظیفه داریم، وظیفه سنگینی بر دوشمون هست و میتوانم عرض کنم که کوتاهی کردیم در ابلاغ این رسالت به مردم جهان. ما اون چه که باید در حد و توان و وسعمون بوده است متاسفانه هنوز وارد میدان در این عرصه نشدیم. خب حالا در این مکاشفه یوحنا باب 12، به عدد باب توجه کنید. عدد باب 12 است. مکاشفه عجیب را ارائه می دهد، بیان می کند. در این مکاشفه در تحت 3 عنوان راجع به صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها سخن گفته شد. یک، رابطه فاطمه زهرا با نبوت و امامت. خیلی عجیب اینجا تبیین شده. دوم، مصائب فاطمیه و ظلمهایی که توسط شیطان و نیروهای شیطانی بر حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها وارد می شود. خیلی عجیب در اینجا حتی شهادت حضرت محسن سلام الله علیه در اینجا تبیین شد. و سومین موضوعی که خیلی اهمیت داره در بحث مکاشفه یوحنا باب 12، مسئله ولادت حکمران جهان و حاکم الهی بر عالم از نسل فاطمه سلام الله علیها و علائم قبل از ظهور مهدی علیه السلام، که فوق العاده این مطلب اهمیت داره. رابطه فاطمی زهرا با مهدویت، این سومین محوری است که در مکاشفه یوحنا باب 12 بحث شد. خب من اجازه میخوام که این متن رو خدمتتون قرائت کنم. و علامتی عظیم در آسمان ظاهر شد، زنی که آفتاب را در بر دارد و ماه زیر پایهایش و بر سرش تاجی از 12 ستاره است و آبستن بوده از درد زه و عذاب زاییدن فریاد برمی آورد. و علامتی دیگر در آسمان پدید آمد که اینک اژدهای بزرگ آتشگون که او را 7 سر و 10 شاخ بود و بر سرهایش 7 افسر و دمش ثلث ستارگان آسمان را کشیده آنها را بر زمین ریخت و اژدها پیش آن زن که می زایید بایستاد تا چون بزاید فرزند او را ببلعد. پس پسر نرینه‌ای را زایید که همه امتهای زمین را به عصای آهنین حکمرانی خواهد کرد و فرزندش به نزد خدا و تخت او ربوده شد. این بر اساس ترجمه ایلام قدیم است که معتبرترین، فعلا معتبرترین ترجمه فارسی موجود است و حسب ادعای مترجمینش که حدود 100 سال پیش این ترجمه رو تنظیم کرده اند، از زبانهای اصلی کتاب مقدس لفظ به لفظ، یعنی ترجمه تحت لفظی است، به فارسی منتقل شده. زبانهای اصلی که میگیم یعنی از انگلیسی به فارسی ترجمه نشده، از زبان اصلی عهد جدید که یونانی هست، از نسخه های اصلی یونانی لفظ به لفظ به فارسی ترجمه شده. چون ترجمه وقتی چند تا واسطه بخوره اعتبارش ضعیف‌تر میشه. اگر از یه زبان به زبان الف منتقل بشه، از زبان الف به زبان ب منتقل بشه، حالا از زبان ب بخواد به فارسی منتقل بشه، این ترجمه اعتبارش قطعاً ضعیف‌تره. لذا این ترجمه که ادعا شده ترجمه تحت لفظی و مستقیم از زبانهای اصلی عهد جدید است، یعنی یونانی، فعلا معتبرترین ترجمه است که در دست هست. در ترجمه هزاره نو این بند که بند پنجم هست به این شکل آمده: پس پسر نرینه ای را زایید که همه امتهای زمین را به عصای آهنین حکمرانی خواهد کرد و بیدرنگ فرزندش به نزد خدا و تخت او ربوده شد. قید بیدرنگ را هم پس از ولادت اون فرزند ذکر کرده. این نکته مهمیه، بعدن باهاش کار داریم. خب بعد وارد مباحث بعدی میشه که اونها هم خیلی اهمیت داره در تاریخ دوران غیبت صغرا، که اون هم بحث مهمیه، بعدن انشاءالله بهش میرسیم. فعلا این 5 فراز اول مکاشفه یوحنا باب 12 رو با هم بحث کنیم. خب در اینجا ببینیم که نظر مفسران مسیحی چیه. فرقه های مسیحی مکاشفه یوحنا باب 12 رو چگونه تفسیر کردن؟ خب 3 فرقه بزرگ هست: کاتولیک، ارتودکس و پروتستان ها. کاتولیک ها تفسیرشون از مکاشفه یوحنا اینه، باب 12، میگن این بانوی عظیم مریم سلام الله علیها است و آفتابی که در بر دارد عهد جدید است، ماهی که زیر پاهای او هست عهد عتیق است، یعنی تورات است. تاجی که از 12 ستاره بر سر دارد، اون تاج از 12 ستاره 12 حواری فرزندش عیسی هستند. پسر نرینه این که به دنیا می آورد، خب عیسی مسیح هست که امتهای جهان را حکمرانی خواهد کرد. اژدهایی که در مقابل اون بانوی عظیم قرار گرفته تا فرزند او را ببلعد، شیطان و نیروهای شیطان است. اژدها در استعاره و ادبیات کتاب مقدس کنایه از ابلیس است. لذا در پیدایش سفر اول از 5 سفر تورات اصلا به جای شیطان از مار نام میبرد، میگوید مار آمد و آدم و حوا رو وسوسه کرد که از اون درخت ممنوعه تناول کنند. پس مار و اژدها در ادبیات کتاب مقدس به معنای همان مار قدیمی، در بعضی از عبارات رساله های پولس این هست، مار قدیمی یعنی شیطان، این کنایه از شیطان است. خب این شیطان بود که میخواست توسط هیرودیس فرزند مریم یعنی عیسی را ببلعد. به محض ولادت عیسی میخواستن عیسی را به قتل برسونن، دنبال او میگشتن که او را به قتل برسانن، اما موفق نشد. دومش ثلث ستارگان آسمان را به زیر کشید. سوال میکنیم تفسیرش چیه؟ تفسیری برای این مسئله ندارم. سوال میکنیم که به محض ولادت بیدرنگ این فرزند به آسمان ربوده شد، آیا در اناجیل چهارگانه یا حتی انجیل های غیر رسمی شما روایتی دارید که عیسی مسیح به محض ولادتش به آسمان ربوده شده باشد؟ چنین چیزی وجود نداره، هیچ جای اناجیل، هیچ جای روایات مسیحی، حتی روایات غیر معتبر، انجیل های غیر معتبر، اصلا ما چیزی نداریم درباره حضرت عیسی که به محض ولادتش به آسمان ربوده شده باشد، به تخت خدا رفته باشه، به عرش خدا رفته باشه، چنین چیزی وجود نداره. اشکال سوم بر این تفسیر، اشکال سوم این است که شما تفسیر کردید تاجی از 12 ستاره بر سر اون بانوست، گفتید اون 12 ستاره 12 حواری عیسی هستند. خب از شما میپرسیم یکی از اون حواریون یهودای اسخریوطی بود که به عیسی مسیح خیانت کرد، آیا یهودای اسخریوطی ستاره بر تاج سر مریم است؟ آیا شما به این حرف ملتزم میشید؟ میپذیرید اینو؟ که بگید این شخص خائن و شیطان صفت تاج بر سر مریم است، ستاره تاج مریم است، میشه اینو پذیرفت؟ اشکال چهارم که مهمترین اشکال این تفسیر هست اینه که در کتاب مکاشفه یوحنا باب اول بند 19 تصریح میکند، میگوید که اون چه در این کتاب می نویسی این مضامین است. پس بنویس چیزهایی را که دیدی و چیزهایی که هستند و چیزهایی را که بعد از این خواهند شد. چیزهایی را که دیدی چیه؟ ابتدای باب اول میگه پسر انسان رو دیدم با هیئت خاصی، با هیئت خاصی و مشکاتی چراغدانی رو که 7 مصباح در او بود، 7 چراغ در او روشن بود رو به من نشون داد و یک سری مکاشفاتی که داشت. بعد از او پسر انسان به او میگوید بنویس چیزهایی رو که دیدی، یعنی همین هفت چراغ، این چراغدان با هفت شعله، چیزهایی که هستند الان یعنی هستند و چیزهایی که در آینده خواهند بود. بنابراین اون چه در مکاشفه یوحنا می آید مربوط به آینده یوحناست، آینده بعد از یوحنا. ما از کاتولیک ها می پرسیم عیسی و ولادتش از مریم آیا مربوط به آینده یوحنا بوده است؟ نسبت به مقطع زمانی که یوحنا زندگی می کرده، ولادت عیسی از حضرت مریم گذشته بود، مربوط به سالها قبل بود، مربوط به آینده بعد از یوحنا نیست. بنابراین بانویی که در مکاشفه یوحنا باب 12 اون بانوی عظیم داره معرفی می شود، بانوی با عظمتی است که در آینده عالم بعد از یوحنا به ظهور خواهد پیوست با این اوصاف. نمیتونه این بر حضرت مریم صدق کنه که سالها قبل از یوحنا زندگی میکرده و چه بسا در هنگام مکاشفه یوحنا اصلا از دنیا رفته بوده حضرت مریم. ولادت عیسی سالها قبل از مکاشفه یوحنا واقع شده. این مربوط به آینده است، نه مربوط به گذشته. خب این اشکالات باعث شد که ارتدوکس ها تفسیر کاتولیک ها رو نپذیرن و تفسیر دیگری ارائه بدن. آمدن گفتن که این بانوی عظیم و اقتداری که پیدا می کند مربوط به آینده جهانه، مال گذشته، مال ولادت عیسی نیست. پس نمیتونه این بانوی عظیم مریم باشد. پس این بانو کیست؟ گفتن بانوی عظیم کلیسای عیسی مسیح است. کلیسا در ادبیات استعاره‌ای و کنایه‌ای عهد جدید همواره به عنوان همسر عیسی و عیسی به عنوان شوهر کلیسا معرفی میشه. خب پسر نرینه‌ای که میزاید و به عصای آهنین امتهای جهان را حکمرانی خواهد کرد کیست؟ ارتدوکس ها میگوین اون پسر نرینه ایمانداران مسیحی هستند. کسانی که به عیسی ایمان آورده اند به اونها وعده داده شده شما هم بر روی تخت عیسی خواهید نشست و امتهای جهان حکمرانی خواهید کرد. اینها فرزندان کلیسا هستند، تربیت شدگان کلیسا هستند، ایمانداران مسیحی هستند که به عصای آهنین امتهای جهان را حکمرانی خواهند کرد. خب میگیم آقا اون آفتاب چیست؟ مثل کاتولیک ها میگن آفتاب عهد جدید است، ماه عهد قدیم است که زیر پای مریم است، یعنی عهد قدیم منسوخ شده، کنار گذاشته شده، زیر پا قرار گرفته، تاجی از 12 ستاره 12 حواری هستند و امثال ذلک. تا اینجا رو با کاتولیکا مشترکن. اما میگن بانوی عظیم مریم نیست، چون مریم مال گذشته است، این بانو مال آینده است. بانو کنایه از همسر عیسی یعنی کلیسا است. فرزند نرینه اون بانو یعنی ایمانداران که بر جهان حاکم میشن. این تفسیر ارتدوکس است. این تفسیر هم اون اشکالاتی که گفتیم راجع به تاجی از 12 ستاره یهودای اسخریوتی که نمیتونه تاج سر کلیسا باشد، یهودای اسخریوتی نمیتواند این شخص خائن و شیطان صفت تاج سر کلیسا اون بانوی عظیم باشد. این اشکال وارده، بر اینم وارده. اما مهمترین اشکالی که بر این تفسیر ارتدوکسی وارد هست اینه، در فراز پنجم میگوید اون بانوی عظیم پسر نرینه‌ای را میزاید که به عصای آهنین بر امتهای جهان حکمرانی خواهد کرد. سخن از یک فرزند است، نه از ایمانداران. میگه یک فرزند هست که از اون بانوی عظیم متولد میشه و امتهای جهان رو حکمرانی خواهد کرد. سخن از چند نفر نیست، سخن از یک نفر. اگر بگید اون یک نفر همان عیسی مسیح هست، که این سخن قطعا باطله، چون عیسی فرزند کلیسا نیست. عیسی در ادبیات مسیحی، در عهد جدید، در رساله های حواریون، در رساله های پولس شوهر کلیسا معرفی میشه. عیسی که فرزند کلیسا نیست، کلیسا از عیساست، عیسی که از کلیسا نیست. پس نمیتونید بگید اون یک نفر عیساست و عیسی فرزند کلیساست که از کلیسا زاییده شده. این حرف معنا نداره، مفهوم نداره، حرف باطلیه. بنابراین تفسیر ارتدوکس ها هم به بن‌بست رسیده. با یکی از مسیحیان، از کشیش های آشوری صحبت کردم، گفتم مکاشفه یوحنا باب 12، گفت اصلا ما مکاشفه یوحنا رو مطالعه نمی کنیم. گفتم عجیبه، چرا؟ گفت چون مؤمن برای زمان حال زندگی میکنه، نه برای آینده. مکاشفه یوحنا مال آینده است، به ما ربطی نداره. گفتم که اگر مکاشفه یوحنا کلام خداوند است و خدا نازل کرده، نازل کرده که بندگانش او رو بفهمند، یه فایده‌ای داشته که خدا نازل کرده، پس برای چی شما نمیخواید او رو بفهمید؟ اگرم بیفایده بوده اصلا فهمیدنش، برای ایمان و تربیت ایمانی شما هیچ فایده نداشته، پس خدا بی خود اون رو نازل کرده. خدا که کار لغو نمی کنه. ثانیاً مکاشفه یوحنا مربوط به آینده جهان از مقطع زمانی یوحناست. الان ما در آینده یوحنا داریم زندگی می کنیم. از کجا معلوم؟ بلکه قطعا معلوم است الان در بخشی از مکاشفه یوحنا داریم زندگی میکنیم. باید بدونی کجای مکاشفه یوحنا هستی و تکلیفت و وظیفت چیست. و چرا شما مکاشفه یوحنا رو مطالعه نمی کنید، تفسیر نمی کنید، معنا نمی کنید، تلاش نمی کنید برای فهمیدنش؟ و اما میایم سراغ تفسیر منصفانه که بدون هیچ تعصبی ارائه میدیم. من این تفسیر رو برای یکی از اعضای شورای کلیسای ارومیه، یکی از کلیساهای ارومیه مطرح کردم. گفت اون چرا که روح القدس میگوید نباید تکذیب کرد، کفر به روح القدس گناه نابخشودنی است. این بانوی عظیم فاطمه زهرای شما مسلمان هاست. ما بانوی عظیم با این اوصاف در آینده جهان از مقطعی که مکاشفه یوحنا واقع شده در تاریخ بشریت نداریم که این اوصاف رو داشته باشد، در حق او این اوصاف ادعا شده باشد، جز صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها. حالا این ادعا رو میاییم تطبیق میدیم، ببینیم آیا این ادعا منصفانه هست بدون هیچ تعصب. می‌فرماید علامتی عظیم در آسمان ظاهر شد. یه مرتبه دیگه این پنج فراز رو با هم مرور کنیم. زنی که آفتاب را در بر دارد و ماه زیر پایهایش و بر سرش تاجی از 12 ستاره است. در روایات ما در ذیل تفسیر سوره شمس خیلی این کنایه و استعاره زیبا تبیین شده. در هیچ کجای کتاب مقدس خورشید و ماه به عنوان یک کنایه، یک استعاره مطرح نشده. اینایی هم که گفتن خورشید یعنی عهد جدید، ماه یعنی عهد عتیق، از پیش خودشون بدون دلیل، بدون اینکه استنادی داشته باشن تفسیر کردن، کاتولیک ها و ارتدوکس ها. یک تفسیر به اصطلاح تبرعی به قول ما طلبه ها، یعنی بی مدرک، بی سند. اما ما در متون مقدس خودمون سند داریم برای تفسیری که ارائه میدیم. قرآن کریم در سوره شمس این خورشید و این ماه رو معرفی کرده که در مکاشفه یوحنا باب 12 درباره اونها سخن گفته شده است. بسم الله الرحمن الرحیم: و شمس و ضحاها و القمر اذا تلاها و النهار اذا جلاها و اللیل اذا یغشاها. مرحوم کلینی در کافی آورده، مرحوم سید هاشم بحرانی هم در تفسیر شریف برهان از کافی کلینی و تأویل ما نزل من القرآن و از سایر کتب معتبره 5 روایت از امام صادق علیه السلام به اسناد مستفیض ارائه کرده است. امام صادق علیه السلام فرمودند: و شمس و ضحاها، الشمس رسول الله محمد صلی الله علیه و آله و سلم. خورشید وجود مقدس رسول الله است. و القمر اذا تلاها، ذاک امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیه السلام. قسم به ماه، زمانی که پشت سر خورشید براید. ماه پشت سر خورشید امیر المؤمنین است. تلا رسول الله، پشت سر پیغمبر آمد. خب ماه چه زمانی بیرون میاد؟ وقتی که شب باشد عالم. و لیل اذا یغشاها، قسم به شب، زمانی که عالم را فرا میگیرد. امام صادق فرمودند: ذاک ائمه الجور الذين استبدوا بالامر دون آل الرسول و جلسوا مجلسا كان آل الرسول اولى به منهم فغشوا دين الله بالجور والظلم فحكى الله فعلهم فقال والليل اذا يغشى. فرمود شب ائمه جور و حاکمان طاغوت هستند که حق ولایت امیرالمؤمنین رو غصب کردن، لذا خورشید علی شد ماه شب. فرمود درباره امیرالمؤمنین: والقمر اذا تلاها. چرا فرمود قمر؟ چون حق علی رو گرفتن، عالم تاریک شد، عالم شب شد. نور این شب، هدایتگر این شب، ماه این شب امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب بود. این شب ادامه دارد، این تاریکی و ظلمت حکومت طاغوت ادامه دارد تا زمانی که برسد. و نهار اذا جلاها، قسم به روز، زمانی که شب را از بین ببرد. فرمودن ذاکل امام من ذریت فاطمه مهدی یونا اهل البیت. اون روزی که شب را از بین میبرد، امام از ذریه فاطمه، یعنی همان پسر نرینه که از نسل فاطمه زهرا امتهای جهان را به عصای آهنین حکمرانی خواهد کرد، او روز عالم است. ما الان در شب به سر میبریم، سحر خواهد آمد، روز مهدی، نورانیت مهدی که آدم رو روشن کند خواهد آمد. و نهار اذا جلاها، ما اینو در متون مقدسمون داریم. آقایان مسیحی، شما چی دارید برای تفسیر مکاشفه یوحنا؟ از متون مقدستون بیارید. تفسیرهای مندرآوردی و تبرعی که قابل تطبیق نیست ارائه ندید، از متن مقدستون تفسیر بیارید. در ادامه می‌فرماید: بر سرش تاجی از 12 ستاره است. تاج سر فاطمه زهرا 12 امام صلوات الله علیهم اجمعین هستند. آبستن بوده، از اینجا وارد مصائب فاطمیه می شود. خیلی عجیب. از درد زه و عذاب زاییدن فریاد برمی آورد. علامتی دیگر در آسمان پدید آمد که اینک اژدهای بزرگ آتشگون است. اژدهای آتشگون مقابل فاطمه زهرا نشسته است، در تقابل با فاطمه قرار گرفته است. اژدها یعنی شیطان. حالا این شیطان چه شیطانی است؟ خیلی نکته عجیبی در اینجا هست. حتما شنیده اید که عدد شیطان در فرهنگ مسیحی 66 هست، درسته؟ این 66 رو از کجا آوردن؟ این 66 از کجا آمده؟ به حروف ابجد ابلیس 66 نمیشه، شیطان 66 نمیشه، به زبان یونانی، عبری، هرچی عربی شما حساب کنید ارزش ابجدی شیطان 66 نمیشه. این 66 از اینجا اومده، توجه کنید. میگه این شیطان 66 نیرو داره، اژدهاییست آتشگون که با آتش به جنگ اون با اوی عظیم آمده. به این نکته توجه کنید. خب حالا نیروهای شیطانی رو میشموره، میگوید او را 7 سر و 10 شاخ بود و بر سرهایش 7 افسر. چند افسر میشه؟ 7 سر داره، بر هر سری 7 افسر داره، میشه 49 افسر. 7 تا هم سر دارد میشه چند؟ 56. این 56 تا عدد خلفاء جور است تا آخرین خلیفه جور بنی عباس. 18 خلیفه جور از 3 خلیفه سقیفه و بعد معاویه و بنی امیه، بنی مروان تا آخرینشون که مروان همار است. برید مراجعه بفرمایید تتمت المنتهی یا شیخ عباس قمی تاریخ این 18 خلیفه رو آورده. 18 تا، این 18 تا 38 خلیفه خلفای بنی عباس هم. از ابوالعباس صفاح منصور شروع می شود تا مستعصم که توسط هلاکو به هلاکت رسید. 38 تا خلیفه بنی عباس هم. 38 با 18 میشه 56. 10 شاخ داره این شیطان، یعنی 10 تا عنصری دارد که مهاجم هستن، 10 تا عنصر مهاجم داره که اینا در ظلم بر اون بانو و اهل بیت اون بانو، این 10 شاخ بیشترین تأثیر رو در تاریخ داشتن. اینا کیا هستن؟ 10 شخصیتی که غیر از این خلفای جور هستن بیشترین سهم رو در قصد خلافت و ولایت بر حق امیرالمؤمنین صلوات الله علیه داشتن. 3 نفر اونها اصحاب صحیفه ملعونه هستند. صحیفه ملعونه 5 نفر بعد از آنی که در غدیر بیعت کردند با امیرالمؤمنین شبانه برگشتن مکه، صحیفه ای رو نوشتن در جوف کعبه، اون صحیفه رو دفن کردن، تعهد بستن محمد مات او قتل، ما هرگز اجازه نمی دهیم که خلافت و رهبری امت به علی ابن ابی طالب و اهل بیت پیغمبر برسد. اون 5 نفر اولی و دومی بودن، ابو عبیده جراح، سالم مولا حذیفه، معاذ ابن جبل. اولی و دومی رو که جز اون 56 خلیفه جور شمرده ایم، این 3 تا میمونن، سالم مولا حذیفه، ابو عبیده جراح و معاذ بن جبل. این 3 تا اصحاب شورای 6 که عثمان رو بعد از عمر بر حکومت آوردن، یعنی طلحه، زبیر، عبدالرحمن ابن عوف، سعد ابی وقاص، شدن 7 تا. کسانی که فتنه حکمیت و جنگ صفین و نهروان رو علیه امیرالمؤمنین برپا کردن، یعنی ابو موسی اشعری و عمر عاص، شدن 9 تا. 10 شاخ شیطان رو من آدرس میدهم به صحیح بخاری و مسند احمد بن حنبل که رسول خدا نگاه کردند به خانه عایشه، فرمودند من ها هنا یطلع قرن الشیطان، شاخ شیطان از اینجا ظهور خواهد کرد. این هم 10 شاخ شیطان شد. عدد شیطان چند؟ 66. آقایون مسیحی، این دقیقا منطبق بر تاریخ مظلومیت اهل بیت پیغمبره. دقیقاً منطبق بر مظلومیت فاطمه زهراست. دوم آن شیطان ثلث ستارگان و آسمان را فرو ریخت، یعنی ثلث فرزندان فاطمه محسن ابن علی را سقط کرد. این مصائب حضرت زهراست. این داره فریاد میزنه بر کسی جز فاطمه زهرا قابل انتباق نیست. فرزند نرینه این که به دنیا آمد، وقت من تمام شده انشاءالله از استاد بزرگوار حضرت استاد جناب آقای همتی کمال استفاده و بهره رو خواهیم بود. از همین جا محضر مبارکشون عرض سلام و ادب دارم و انشاءالله از محضرشون استفاده خواهیم کرد. من خیلی مختصر عرضم رو تمام کنم. پسر نرینه این که متولد می شود بیدرنگ به آسمان و تخت خداوند ربوده می شود. آقای مسیح، عیسی مسیح آیا بیدرنگ به آسمان رفت؟ نه، 33 سال روی زمین بود، بعد از 33 سال معراج کرد به آسمان رفت. اما ما در روایات معتبرمون در کمال الدین شیخ صدوق آمده، در خرائج قطب راوندی آمده و در کتاب هدایت الکبرا حسین ابن حمدان حسینی یا خصیبی هم آمده، در منابع دیگر هم آمده. وقتی که حضرت بقیت الله العظم از حضرت نرجس خاتون متولد شد، حکیم خاتون دختر امام جواد عمه امام عسکری علیه السلام می فرماید من حاضر بودم. آیون مراجعه بفرمایند بهار الانوار جلد 51 باب و ولادت المهدی علیه السلام و احوال امهی، حدیث شماره 14 و ذیل حدیث شماره 14 از کتاب هدایت الکبرای حسین ابن حمدان حسینی هم مطلب عظیمی را روایت میکنه، خیلی زیباست. خلاصه مطلب این است: وقتی حضرت متولد شدند، قنداقی حضرت در آغوش امام عسکری بودند، پرندگانی از آسمان نازل شدند بالای سر امام عسکری و بالای سر این آقازاده پرواز میکردن. به یکی از اون پرندگان امام عسکری اشاره کرد بیا این بنده صالح خدا رو بگیر و از اون محافظت کن. در روایت حسینی دارد که اون حضرت به عرش خدا در مقابل تخت خدا برده شد. نرجس خاتون عرضه داشت که آقا جان فرزند من رو کجا بردن؟ این پرندگان چه بودن؟ حضرت فرمودند که این پرندگان روح القدس بود در قالب پرنده ظهور کرد. ظهور روح القدس در قالب پرنده در اناجیل چهارگانه در انجیل متا، لوقا و مرقس آمده که روح القدس در قالب کبوتری بر عیسی مسیح علیه السلام نازل شد. دقیقا همین اتفاق در مولد مهدی علیه السلام هم واقع شد. حضرت فرمودن او جبرئیل روح القدس بود، فرزندم را به تخت خداوند برد تا ملائکه آسمان او را محافظت کنند و او را زیارت کنند. خب ما این رو راجع به حضرت بقیت الله داریم. این روایتی که شیخ صدوق در کمال الدین آورده، حسینی در الهدایت الکبرا آورده، قطب راوندی در خرائج آورده، مسلمان ها روحشون هم خبر نداشت که 2000 سال پیش در مکاشفه یوحنا چنین مطلبی پیشگویی شده است. این بر احدی جز فرزند فاطمه مهدی صلوات الله علیه قابل تطبیق نیست. این خلاصه عرض من. عذرخواهی میکنم از اینکه وقت استاد معظم جناب آقای همتی عزیز و بزرگوار رو گرفتم. انشاءالله با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد به استقبال استفاده از محضر مبارکشون خواهیم رفت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
تشکر میکنیم از استاد گرامی. همونطوری که تذکر میشید عزیزم، اگر سوالی هست در این مطالبی که استاد قرار دادن بفرمایید که مطرح بشه تا استاد پاسخ باشه. اگر سوالی هست عزیزم بفرمایید.
سند مکاشفه اگر ممکنه
بله بله عرض شود که اساساً کتب مقدسه یهودیت و مسیحیت هرگز از نظر استناد قابل مقایسه با قرآن کریم نیستند. هیچ گونه تواتری برای اونها وجود ندارد. قدیمی ترین نسخه از نظر سنت حفظ هم بین اونها مرسوم نبوده است. این کتاب ها فقط بر اساس سنت کتابت نوشته می شد. سنت کتابتشون هم مثل سنت حدیث مسلمین عنعنه و اتصال نداشت، یعنی این چنین نبود که مؤلف تألیف خودش را اجازه بدهد به شاگردانش، شاگردان از روی نسخه مؤلف بنویسند و مؤلف شهادتی بر نسخه آنها بدهد. این دقایقی که در علم الحدیث مسلمین وجود داره هرگز نزد آنها وجود نداشت و مرسوم نبود. بنابراین اگر بخوایم دنبال سند بگردیم برای این کتاب‌ها، قدیمی ترین نسخه خطی که از عهد جدید به طور کامل وجود دارد دو تا نسخه هست، یک نسخه واتیکانیه و دیگر نسخه سیناییه. نسخه واتیکانیه که در کتابخانه واتیکان هست، نسخه سیناییه در کتابخانه صومعه سن کاترین در کنار کوه حوریب، یعنی طور سینا که میگن طور سینای موسی اینجا بوده است، در مصر شبه جزیره سینا صومعه هست به نام صومعه سن کاترین. این دو تا نسخه قدیمی ترین نسخه کامل عهد جدید هست که مربوط می شود به حدود 350 میلادی الی 354 میلادی، یعنی نزدیک 3 قرن و نیم از میلاد مسیح فاصله داره. لذاست که ما قائل به تحریف این کتب هستیم، چون این کتب قابل استناد به حضرت عیسی و مسیح و حواریون عیسی نیست. اما حقایقی در این کتاب ها وجود داره که نمیتونیم بگیم این حقایق حقیقت نیستن. چرا؟ چون میبینیم از آینده خبر داده است که این آینده محقق شده است، واقع شده است. پس این خبر نمیتواند جز از طریق الهی بوده باشه. لذا این حقایق لابلای این کتاب های محرف وجود داره. بنابراین ما به بشارت های بر اسلام که در کتاب مقدس غیر مستند وجود دارد به بشارت ها تأکید میکنیم و میگیم این بخش ها جز بخش های تحریف نشده است. دلیلمون چیه؟ دلیلمون اعجازه و وقوع خبر است. این خبر خبر غیبی واقع شده، پس دلیل بر حقانیت اسلام است و این بخش نمیتونه از شیطان بوده باشه، این از کلام خدا است. بله 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 عرض شود که تفسیر اونها از مکاشفه، خصوصا اگر بخوایم تفسیر پروتستان ها رو مطرح کنیم، خیلی تفسیر بیدر و پیکری هست. پروتستان ها که اصلا معتقدن هر ایماندار مسیحی خودش کاهن خودشه، خودش کشیش خودشه و حتی ممکنه نبی خودش هم باشه و روح القدس به اون نبوت هم بدهد. خب حالا این روح القدسی که با این آقا صحبت میکنه، با اون روح القدسی که با اون شخص دیگه صحبت میکنه، مکاشفه که این آقا داره با مکاشفه که این آقا داره، لذا 43,000 فرقه پروتستان به وجود اومدن، هر کدومشون مدعی روح القدس ارتباط با وحی هستن و بازار گرم فرقه سازی که بینشون هست. اما این مسئله در کاتولیک ها یه مقداری ضابطه‌مند شده و همچنین ارتدوکس ها. اونها مکاشفه در تفسیر کتاب مقدس رو قبول دارن، اما مکاشفه‌ای که برای پاپ حاصل میشه در مقام رسالت از جانب مسیح، تفسیری که پاپ ارائه میدهد از کتاب مقدس در مقام رسالت، این در مقام رسولی که خودش رو رسول مسیح میداند، در اون مقام سخنی که میگویه در تحت اشراف و مکاشفه روح القدس و معصومه، هر چه میگوید از جانب خدا میگه. اگر بر اون کرسی رسالت بنشیند و سخن بگوید و کتاب مقدس رو تفسیر کند، تفسیر او تفسیر الهی است، کلام او مثل خود کتاب مقدس معتبر میشه و میشه مکاشفه الهی، وحی الهی از جانب روح القدس. این نظریه کاتولیک هاست. همچنین شورا، اگر شورای جهانی شد، اجماع جهانی شد، در اون شورا اسقف ها و کشیش ها همه بلا اجماع به یک نظر رسیدن، اون نظر هم نظریه ایست که روح القدس بر اونها القا کرده است. مکاشفه یوحنا در خدمت شما عرض کنم که اعتقادات کاتولیک از کتب معتبره و تفسیر کاتولیک ها هم که عرض کردیم راجع به حضرت مریم بود. ارتدوکس ها هم راجع به کلیسای عیسی تفسیر کردن، اشکالاتش هم عرض کردیم. در خدمت